بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع اعتکاف فاصله بین دو عملیات، تهران، مسجد موسی بن جعفر علیه السلام، ایام اعتکاف در ماه رجب سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب من ابتدا به ذهنم رسید که یک مقدار اعتکاف و یا فضای این اعتکاف رو ترسیم بکنم، منتها در مقام این ترسیم میخوام از تشبیه های استفاده بکنم که میدونم برای شما اصلا ملموس نیست، ولی برای خودم حرف میزنم دیگه. حالا زیادم آدم نباید به مقتضای حال مخاطب صحبت بکنه، گاهی به مقتضای حال خودش باید آدم حرف بزنه. در ایام دفاع مقدس یک تجربه خیلی تجربه ملموس و مشهودی بود و اون تجربه این بود که بین عملیات، بین درگیری هایی که آدم توی خط داشت برمیگشت عقب، تو اون فرصت مدتی که عقب آمده بود میتونست استراحت بکنه، انرژی خودش رو جمع بکنه و به تعبیری ریکاوری بکنه و آماده بشه برای برگشتن. وقتی که برمیگشتیم عقب که یه استراحتی بکنیم، و واقعا هم استراحت لازم داشت، گاهی خواب نیاز داشت، گاهی استحمام بکنه آدم، گاهی همین آرامشی که توی عقب بود، خمپاره نبود دیگه تو بخوای شیرجه بزنی، یعنی هر لحظه در حال منفجر شدن یا در معرض انفجار نبودی. خب اینا چیزاییه که من نمیتونم توضیحشو بدم، کسانی که فقط زیر آتیش رو تجربه کردن میتونن این رو به صورت خیلی ملموس درک بکنن. وقتی برمیگشتیم عقب، خب همین فضای آرامش که در معرض تیر دشمن نبودیم خیلی خوب بود، میتونست یه آمادگی بده برای درگیری، برای درگیری مجدد. وقت اون مدتی که بچه ها عقب داشتن انرژی به دست می آوردن و مرتب می کردن خودشون رو، روحیات خاصی داشتن، یه آرامش خاصی داشتن، یه طمأنینه خاصی داشتن، گاهی به وصیت‌نامه سر می زدن، در خونه خدا رفتنشون البته ترک نمی شد و فکر می کردن، خیلی لحظه های پرفکری بود، من اینجوری تصور می کنم، و بعد آماده میکردن خودشون رو برن دوباره خط یا برن تو درگیری ها. بین عملیات بیت المقدس حداقل یک بار یا برای بعضی از گردان ها دو بار این اتفاق افتاد، از آغاز عملیات بیت المقدس تا انتها دو بار این اتفاق افتاد که آوردن نیروها رو عقب، یه استراحتی کردن، برگشتن تو جنگ. مثلا من میگم برگشتن تو جنگ، خب دیگه اینا همون حرفاییه که من نباید تلاش مذبوحانه انجام بدم برای این که بتونم بیانش بکنم که چجوری. مثلا الان شما چه تعدادی هستید، اندازه یه گروهان هم شاید شما نشید، مثلا برید جنگ برگردید نصفتون باشید، بعد برید برگردید دوباره نصف اون نصفی. ما قسمت یه گردانی بودیم، ما موقعی که رفتیم برای مرحله آخر عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر 3-4 نفر بودیم دیگه، اصلا معلوم نبود فرماندهمون کیه، نمیدونم دیگه، همینجوری اسلحه رو گرفته بودیم میگشتیم تو بیابونا برای خودمون دیگه، آزاد شده بودیم از 7 دولت، گردانی نبودیم که ماموریتی بهمون داده شده باشه، همه از بین رفته بودن، از بین اونجا هم رفته بودن، حالا یا مجروح شده بودن یا خب این فضا خیلی فضای جدی میشد. ولی من اعتکاف رو یه جورایی تشبیه میکنم به اون استراحت بین دوتا عملیات. اون وقت مهمترین ویژگیش امنیتش بود، یعنی دیگه گلوله نمیخورد تو سر آدم، یعنی خیز 3 ثانیه و چند ثانیه لازم نبود بری. اون ناامنی جنگ واقعا خب مقوله‌ای بود دیگه، یه لحظه از بین رفته بودی دیگه. حالا از بین رفتن اونجا معنا شهادت بود، ولی بالاخره تو محیط ناامن باید خودتو حفظ بکنی. الان شما اومدید تو اعتکاف، یه نفس راحت میتونید بکشید، گلوله های دشمنی به سمتون نمیاد، ابلیس دیگه کمتر رو شما تأثیر میگذاره. بله عقب رو هم ممکن بود با هواپیما بیان بزنن، ولی دیگه این خیلی کم بود احتمالش. و این فرصت طلایی رو باید غنیمت شمرد. منتها فقط بحث ابلیس نیست، شما الان اومدید عقبی استراحت کنید، بعدش میخواید عملیات بکنید. عملیات نقشه کشیدن میخواد، عملیات آمادگی میخواد، عملیات بعدش میخواید عملیات بکنید. این خیلی حرف مهمیه. اصلا شما اومدید اینجا که برید عملیات بکنید. دو کوه هرچی نور و معنویت داره مال اینه. دو کوه کسی شهید نشده که، حداقل من یادم نمیاد دو کوه کسی شهید شده باشه. خب تو دو کوه که کسی شهید نمیشد که، دو کوه اون نوری که داره این بود که الان دو کوه رفتید حس کردید نورشو یا نه. دو کوه برای اونایی که زمان جنگ میرفتن، دو کوه که خیلی عزیزه، خیلی عزیزه، همه امور اونجا رقم میخورد. دو کوه شبیه خیمگاه نسبت به قتلگاه در کربلا ابو عبدالله الحسین. خیمگاه هم یعنی میری یه حس دیگه ای داره. خب این اعتکاف هم دوباره یه همچین موضعی داره نسبت به عملیات بعدی که میخواد انجام بدید. ما واقعا بعد از اعتکاف باید وارد درگیری بشیم برای زندگی شخصیمون، برای زندگی اجتماعیمون، برای جهاد فی سبیل الله. وارد میدان مبارزه میشیم. اون درگیری نیاز به انرژی داره، نیاز به فکر داره، نیاز به آرامش داره، نیاز به قدرت و نیرو داره، نیاز به بصیرت و طراحی داره. تمام خستگی های مبارزات قبلی رو اینجا از تن بیرون کنید، تمام قدرت و نیرو رو برای مبارزه بعدی به دست بیارید. اعتکاف عزلت نیست، از صحنه کنار کشیدن نیست. اعتکاف یعنی دو کوه. دو کوه نه توش جنگ میشد، نه کسی به شهادت میرسید، اما دو کوه بود، محل آماده سازی رزمنده ها بود. اعتکاف محل آماده سازی رزمنده ها برای جهاد اکبر و جهاد اصغر و جهاد اصغر که الان در پیشه، بستری برای جهاد اکبر ما هم اونو در نظر بگیرید که حالا کمی در مورد اون صحبت بکنیم. ما پس اعتکاف رو محل گرد هم آمدن رزمنده ها میدونیم، محل آمادگی اونها برای جهاد و شهادت، محل قدرت و انرژی پیدا کردن اونها برای درگیری ها میدونیم. و واقعا عبادت اگر در جامعه ما رونق نداره، چون این عبادت ها و انرژی هایی که از اون دریافت میشه جایی مصرف نداره، مجاهد فی سبیل الله میشینه شبها زار زار گریه میکنه، بقیه چه نیاز دارن زار زار گریه کنن در خونه خدا؟ میخوان این انرژی ها رو کجا مصرف بکنن؟ من اصلا تلقی روشنی ندارم از مناجات کسانی که مبارزه نمیکنن، درگیر نیستن، نمیدونم اینا برای چی مبارزه میکنن. اعتکاف یه چیزی شبیه به لحظه های قبل از دفاع مقدس و اوج جنگ و عملیات هست. ما هممون باید تو این اعتکاف ها آماده بشیم برای حضور در عرصه های مبارزه با هر ابزاری که داریم، ابزار رسانه، ابزار هنر. خب این از این مقدمه. دوستانی که مقدمه رو دریافت فرمودن یک صلواتی خط بفرمایند. خب خب ما بعدش میخواییم بریم تو صحنه چی کار کنیم؟ این هم قسمت دوم بحث من بعد از مقدمه. ما مشکلمون چیه؟ چه اقدامی میخواییم انجام بدیم؟ چه کاستی هایی داریم؟ کاستی هایی ما درباره تشخیص تکلیفه؟ کاستی هایی ما درباره نحوه اجرای تکلیفه؟ کاستی هایی ما در ارتباط با چیه؟ قدرت و انرژی انجام تکلیفه؟ کاستی هایی ما درباره امکاناتیه که میخواییم باهاش کار بکنیم؟ دوستان من باور کنید ما یه کاستی بیشتر نداریم، یه دغدغه بیشتر نداریم، اونم دوریمون از خدا. اونو درست بکنیم همه اونا درست میشه. اصلا اونا کار ما نیست که روش بخواییم بشینیم فکر کنیم قصه بخوریم، اونا کار خود خداست. ما به خدا نزدیک بشیم، خدا خودش از ما مثل آچار فرانسه استفاده خواهد کرد. یه جایی لازم باشه دهنه آچار فرانسه رو باریک میگیرن برای پیچای کوچیک‌تر، دیگه بقیهش به ما کاری نداره. اصلا ما کاری نیستیم، ما کاری نمی کنیم. کار روی زمین خیلی مونده، خیلی مونده کار روی زمین. نیاز به کارهای ما خیلی هست. ما دیگه اصلا نباید شبها بخوابیم. با این پدید آمدن وضع یمن دیگه ما روز و شب نخواهیم داشت. بیشتر هم کار سخت‌تر خواهد شد و سنگین‌تر. ولی نگران نباشید، ما بنا نیست کار بکنیم، خدا بناست با ما کار بکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ما مشکلمون اینه که از خدا دوریم، به خدا نزدیک بشیم خدا از ما کار میکشه. شما سریعاً باید بهترین فیلم‌های مستند سینمایی، بهترین کارهای گرافیکی، بهترین کارها، هر کاری که اصلا خودمون به ذهنمون نمیرسه انجام بدید برای نجات جامعه. باید اثر بگذاریم. چی کار کنیم؟ نرو تو فکر چی کار کنیم، برو تو بحر خدا، به خدا نزدیک بشی، حله بهت میگه چی کار کن، ازت استفاده میکنه. اصلا تو خودت نمیدونی باید چی کار کنی، اون خودش ازت استفاده میکنه. ماها مشکلمون دوری از خداست. نزدیک بشیم، تغذیه بشیم، خدا با ما کار خواهد کرد، همونجوری که با امام کار کرد. خدا با امام کار کرد، نه امام با خدا کار کرد. خود امام میفرموند، آقای بهاءالدین خدمت امام رسید بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب که امام اومدن تشریف فرما شدن قم، ایشون میفرماد من به امام گفتم امام میدونید چه خطراتی در پیشه، چه موقعیت های خطیر و سنگینی پیش رو هست. امام فرمودن آقای بهاءالدین کار دست من نیست. آقای بهاءالدین میفرماد بعد از اون من خیالم راحت شد از انقلاب. خب کار دست خداست، او خودش کار میکنه دیگه. با نفس و نورتون کار بکنید، با نیتتون کار بکنید، با اراده نورانیتون کار بکنید، با میل خودتون، من دوست دارم اینجوری بشود، با اون کار بکنید، اون کار میکنه. بعضی وقتا یه لشکر آدم راه میفتن به خاطر اراده یه نفر که یه گوشه نشسته داره اراده میکنه. آقای بهجت در مورد امام همینو میفرمودن. یکی از علما میفرمود من بعد از تظاهرات 22 بهمن رفتم پیش امام، گفتم تظاهرات 22 بهمن الحمدلله امسال خیلی شلوغ بود. آقای بهجت فرمودن اینا همش نفس روح اللهه، مردم دست خودشون نیست میان بیرون، اراده اون آغاز. یه کاری بکنید، یعنی هیچ کاری شما نباید بکنید، باید خدا به وسیله شما یه کاری بکنه. اصلا ظاهر ماجرا مهم نیست، کار معلوم نیست دقیقا چیه، گرفتاری و مانع معلوم نیست دقیقا چیه، شما ولی کار میخواید بکنید نیاز دارید به خدا نزدیک بشید، بعد با اراده خودتون کارا رو حل بکنید. من قصه آیت الله عیاضی رو به شما گفتم، هم بحث آقای بهجت بودن از شاگردان مرحوم قاضی، مدیر مدرسه شون گله کرده بوده آقا کارا خوب پیش نمیره، من اصلا میخوام استعفا بدم. ایشون به مدیر مدرسه اش گفته بوده خب حالا شما برو تو حجره، من شب میام با شما صحبت میکنم. بعد شب اومده بوده گفته بوده حالا سه صدر داشته باش، بالاخره سخت اداره طلبه ها، تو هم یکی از این طلبه ها هستی. نه آقا حرف منو گوش نمیکنن، فکر میکنن من برای خودم دارم اینا رو میگم. من اجازه بدید این مدیریت رو بذارم کنارشون، هی نصیحتش میکنه. بعد ایشون میفرمودن دستش رو دراز کرد، درخت میوه ای اونجا بود، چی بهش میگن؟ نارنجی چیزی. یه دفعه دیدم شاخه کشیده شد چند متر، اومد جلو میوه‌شو ایشون کند، بعد درخت برگشت سر جاش. فرمود گاهی هم آدم اینجوری با این اراده خودش مشکلات رو حل میکنه. تمام مشکلاتی که شما سر راه میبینید مشکلاتی که خدا گذاشته، خودش هم میتونه برداره. اصلا گاهی از اوقات میخواد با مشکلات کار بکنه. من این مشکلات باشه کار رو را بندازم، اصلا خودش اینجوری میخواد. مشکل ما فقط بی خداییه. مشکل ما فاصله ایست که با خدا داریم. این فاصله رو پر کنیم، خشابامون رو پر کنیم، برگردیم. بعد میبینید تو همون میدان کار با وجود همون مشکلات اصلا کارها جلو میره. یکی از کسانی که تو این کشور فراغت داره، آرامش داره، به همه کاراش میرسه، حتی به کار مطالعه آزاد، به کار مطالعه و تحقیق علمی، شخص مقام معظم رهبریه. ایشون راهشو یاد گرفته چجوری کار بکنه. بیشتر میره در خونه خدا، باور کرده خودش نیست که کار میکنه، خداست که کار میکنه. پس من باید چیکار کنم؟ اتصالمو با خدا از دست ندم. بعد خدا براش جور میکنه، میچینه. باور نمیکنید حتی اگر من بگم که نیاز به طراحی هم دیگه نیست. چرا؟ نیاز هست، ولی اونم از باب همین و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرم. خیلی کارا هست بچه ها که باید انجام بگیره. پس شما برای چی اومدید اعتکاف؟ میخواید برید بجنگید، میخواید برید تو میدون مبارزه کنید. شما نیومدید که اومده باشید. اول عرض کردم اعتکاف رو به مثابه آمدن پشت جبهه بگیرید برای آرامش، بعد برگردید تو جبهه. انگار تو این عقبه که اومدی بعد با زرهی برمیگردی، دیگه کسی به تو نمیتونه گلوله بزنه، بعد تو هر کسی رو اراده بکنی میزنی، دیگه همه پستی بلندی ها رو راحت میری. با که زرهی تو پر، انبارش پر اسلحه، بعد دیگه داری میری تو میدون، هیچکی هم این زرهی تو رو نداره دیگه، فقط قلع و قم کن برو جلو. بچه های عراق منتظرن، بچه های افغانستان منتظرن. شما فقط کافیه اخبار منطقه رو به مردم خودت منتقل کنی، تموم میشه مشکلات. فقط کافیه اخبار منطقه رو به مردم خودت منتقل کنی. فقط خدا باید دستتو بگیره، البته دستتو نگیره اصلا کار نمیشه انجام داد. ما فاصلمونو با خدا باید از بین ببریم، کم کنیم لااقل، به خدا متصل بشیم، انرژی بگیریم، بعدش بیایم تو خیابونا راه بریم. بهتون میگن آقا فلان جا همایش هست، میگی من میرم. برای چی میری؟ میگی میرم با اون همایش اثر میذارم. خدا شاهده میری تو اون همایش میشینی با اون دل نورانی و قوی خودت. همایش میخواسته یه کار فرهنگی بکنه فوق تصور برگزار کنندگان همایش. همایش میره به جهتی که خدا میخواد، اثرش میشه صد برابر. کی میدونه مال شما بوده؟ خودت شاید متوجه بشی. رفتم تو همایش، محور سخنرانی سخنان عوض شد. مجری بعدش اومد گفت میخواستم این شعر دیگه بخونم، میخوام این شعر دیگه بخونم. آقا منجر شد به یه تصمیمای دیگه، به ذهن خیلی یه چیزای دیگه رسید، رفتن بیرون قوقا کردن. چی شد؟ یه نفر از بچهای معتکف اومد تو همایش. من به این چیزا معتقدم که دارم بهتون میگم، فکر نکنید من دارم خیال بافی میکنم. جهان این گونه اداره میشود. جهان این گونه اداره میشود. شما الان اومدید اصل کار رو دارید انجام میدید. ذخیره های معنوی که جمع میکنید اصل سرمایه شماست. باک ها رو دارید پر بنزین میکنید، دارید سرمایه گذاری میکنید. بعدن تو هر بازار بورسی وارد بشی شما برنده ای. همه مزایده ها رو میبری، همه مناقصه ها رو میبری. ما اومدیم نور جمع بکنیم برای چی؟ ناری بشیم بر سر خصم. آقا من منتظرم بعد از اعتکاف این سعودی های ملعون شکست بخورن نابود بشن برن، مگر اینکه ما اعتکافمون خراب بشه. شما به خودت ببین، نشستی تو اتاق فرماندهی، باور کنید این حرفا رو. این حرفا رو بیرون از اینجا بزنی آدمو مسخره میکنن. بله انبیاء الهی رو مسخره میکردن. خب انبیاء الهی همه حرفا رو میزدن مسخرهشون میکردن دیگه، مگه چی میگفتن؟ همه حرفای من مگه خنده دار نیست؟ شما آدمای با ادبی هستید که مسخره نمی کنید. شما ایمان دارید، معرفت دارید، این حرفا به گوشتون خورده، آشناس، قبول دارید اصلا بهتر از من. برو توی محیط دیگه جرأت داری یه جمله از این حرفای من نقل کن. آقا اینا رفتن تو اعتکاف بشینن تمام مشکلات عالم رو حل بکنن. رفقا جبهه مقاومت رو دارن بمباران میکنن، دارن نابود میکنن. وقتی که من به شما فهرستی از اقدامات خبیثانه دشمن رو بگم اصلا زهره ترک میشین، میگید آخه چجوری میشه این همه دشمنی ها رو جمع کرد؟ با تمام نیرو اومدن جلو. هیچ کس از من نپرسه چجوری، چی کار کنم، برای چی دعا کنم. ببین تو فقط خودتو به خدا نزدیک کن، بقیهشم بگو خدای من نمیدونم. کاش معتکفین همه مجاهدان فی سبیل الله بودن، خودشون رو برای رزم آماده میکردن، بعد از اینجا میومدن بیرون کارا درست میشد، به کار گرفته میشدن. چگونه؟ به شما چه ربطی داره چگونه؟ بزرگترهاش نمیدونن، خدا فرداشو بهشون خبر نمیده. ما که دیگه چی کاره ایم تو این عرصه؟ اعتکاف یه مقدار استراحت پشت خطه، چیزی شبیه دو کوهه، جمع‌آوری نیرو، به ویژه نیروی معنوی. برو گریاتو بکن، حرفاتو بزن، وصیت‌نامه‌هاتو بنویس، حساب کتاب بکن، محاسبه نفس انجام بده. میخوای دل ببری از خانواده، هر کاری میخوای بکنی، برگرد بیا. دیگه اومدی پریشان نباشی، حساب همه جا رو کرده باشی، برگرد بیا. من میخوام ازت استفاده کنم در جنگ علیه دشمن. اعتکاف یه همچین لحظه ایه. ما فقط مردم خودمون رو نسبت به اوضاع منطقه روشن کنیم تمامه. همه مقاومت بردن. درگیری خیلی شدت داره، خیلی سطحش بالاست، به کمک ما فوق العاده احتیاج هست، به اقدامات ما فوق العاده احتیاج هست. کارگردان صحنه خود خداست، او داره برای سربازهای جبهه خودش رسته تعیین میکنه. تو تکتیر انداز باش، تو اینجا وایسا بزن، تو آرپیزی زن باش، تو خمپاره شست بزن، تو بیا تو توپخونه، تو بیا پشتیبانی، تو برو فرهنگی. او داره تعیین میکنه، اصلا ما بنا نیست کاری بکنیم، ما فقط فاصله رو کم کنیم با خدا، بعدش خدا از ما استفاده کنه. نیتی کمتر از این نداشته باشید. معطوف به آینده دعا و عبادت داشته باشید، نه معطوف به گذشته. خدایا گناهان گذشته ما رو ببخش و بیامرز. خب من برای چی گناهان گذشته تو بیامرزم؟ آینده میخوای چیکار کنی؟ حالا تا آینده، خدایا کی آینده رو دیده؟ این که نمیشه که. بچه‌ها تو جبهه استغفار میکردن برای گناهان گذشته، همش برای شب عملیات بود، همش برای آینده بود. خب یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. میشه خواهش کنم همتون احساس بکنید مأمورین بزرگی هستید و مأموریت‌های بزرگی دارید. بلافاصله بعد از اعتکاف، از دوشنبه شب سوار هواپیما میکنن، شما رو میفرستن به بزرگترین مأموریت‌ها در خط اول مقاومت. میشه اینجوری در مورد خودتون فکر کنید؟ خواهش میکنم. حتی فرصت خداحافظی با خانواده پیدا نمیکنی، اینجوری فکر کن. مأموریت جنگی یا در متن جنگ فرقی نمیکنه. چه اسلحه دستت داشته باشی، چه دوربین، چه هر چیز دیگه ای، بالاخره ما در بستر یک نبرد قرار داریم. خدایا ما رو مأمور کن، به ما مأموریت بده، به خاطر مأموریتات ما رو پاکمون کن. بچه ها تو از تو جبهه اینجوری توبه میکردن، عبادت میکردن، راه 100 ساله رو یک شب طی میکردن. والا این راه 100 ساله واقعا 100 ساله از عمر ما بیشتره، جواب نمیده. برای خودش بخوای هزینه کنی دستتو میگیره. ما الان در یه همچین فضایی زندگی میکنیم. بین خودتون اوضاع منطقه رو رصد بکنید، برای مردم یمن دعا بکنید. دیگه از بمباران کم نمیگذارن. همین امروز من توی این پیامک ها دیدم شیمیایی زده، امروز حتما خودتون هم دیدید شهر رو شیمیایی زده. بعد از 8 سال دفاع مقدس صدام به این نقطه رسید. ببینید اونا هیچ راهی ندارن جز این که کل مردم یمن رو نابود کنن، اصلا راهی دیگه ای وجود نداره براشون. از هر حیث کمک کنید بچه ها، کمک کنید. چی کار کنیم؟ ببین این مشکل ما نیست، میگیم چی کار کنیم، این مشکل خداست، خودش باید از ما کار بکشه. خود خدا طراح بزرگیه، اصلا نمیده دست کس دیگه طراحی رو. خود او مأموریت ها رو تعیین میکنه. او خودش میتونه از ما الان یه جوری استفاده کنه که تمام مشکلات جهان اسلام رو حل بکنه. میتونه، میتونه دشمن ما رو نابود کنه. اون میتونه، میخواد به وسیله ما این کار رو بکنه. چجوری به وسیله ما باید این کار رو بکنه؟ من برم تو مدرسه های کاری بکنم، یه چیزی به همه دانش آموزای کشور یاد بدم، خوبه؟ ببین اینا دیگه مشکلات تو نیست، روش فکر نکن. تو فقط فاصله رو کم کن. از اینجا بیرون رفتی همه چی درست میشه. میدونید کنار قبر ابا عبدالله حسین یکی از توفیقات بزرگ، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، در کنار قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام، مرکز عالم به گونه ای، یکی از توفیقات و فرصت های بزرگ چیه؟ استخاره. استخاره، نه استخاره با قرآن باز کنی حتما، بری اونجا 2 رکعت نماز بخونی، بعدش 100 مرتبه بگی استخیرک یا الله. میگن جای استخاره اونجاست. رفتی کنار قبر ابا عبدالله حسین، خدایا خیر تو زندگی من قرار بده، من باید چیکار کنم؟ خداحافظ، رفتم، بگو بگو من رفتم، برگرد دیگه، هر کاری به ذهنت اومد انجام بده، همونیه که خدا میخواد. چه چرا باید موقعیت استخاره کنار قبر ابا عبدالله الحسین باشه؟ میگه بیا من برات ماموریت تعیین کنم، بیا من برات بگم. اصلا در خانه خدا محل استخاره است، همین اعتکاف هم یک استخاره بزرگ سه روزه است. خدا من از تو خیر میخوام، بگو من چیکار کنم. دوستان به توانایی های خودشون نگاه نکنن، به مشکلات و موانع کاراشون نگاه نکنن، به ماموریت های رایج شغلی خودشون نگاه نکنن، به هیچی نگاه نکنن. فقط کافیه تو خودتو سرباز جبهه حق بدونی، اینجا فاصله رو با خدا کم بکنی، به نیت جهاد. اعتکاف به نیت جهاد نباشه ارزش داره؟ من تو این فضای جنگی به نیت جهاد. از اینجا برو بیرون، تو چی کار داری؟ خدا از تو استفاده میکنه، آشکار یا پنهان. من میخوام یه دلی داشته باشم که به خاطر دل من اوضاع جهان درست بشه. میشه؟ بله که میشه. تو الان اومدی اعتکاف، همین دل رو پیدا بکنی. توپخانه دل توست که جبهه دشمن رو نابود میکنه. بعد در مقام عمل هم یکی دوتا کار بهت میدن. عرض من تمام. روز میلاد امیر المومنین علیه السلام از خود امیر المومنین مدد بگیر. موقعی هم که از امیر المومنین مدد میگیری اصلا به لیاقت خودت نگاه نکن، سرتو بنداز پایین، برو در خونه امیر المومنین، به هیچی جز خواسته خودت نگاه نکن، ولی به شرطی که این خواسته تو خواسته جهادی باشه. یک کسانی از امیر المومنین حاجاتی گرفتن که من اصلا بهت بگم باور نمی کنی، میری سرتو میکوبی به دیوار. اونایی که در خانه فاطمه رو آتش زدن، خانم وقتی راهشون نداد برای عیادت، گفتن کاری نداره میریم پیش علی. میدونستن امیرالمومنین دست رد به سینه‌شون نمیزنه، اونا میدونستن، ما نمیدونیم. رفتن گفتن یا علی بگو فاطمه ما رو راه بده. آقا اومد زد یا فاطمه، اینا میخوان بیان عیادت. علی جان من راضی نیستم اینا بیان، منو شفیع قرار دادن، دوست ندارم کسی منو شفیع قرار بده دست رد به سینش بزنم. اینه، این آقای ماست. علی مشکل گشاست، مشکل گشاست. بحرانایی که هیچ کجا حل میشه دست امیرالمومنین. ما خرم شهر رو با رمز یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب آزاد کردیم. برو در خونه امیرالمومنین. نمیدونم زبون بریز، بگو آقا به حق مادرت که خدا در پناه خودش قرار داد سه روز، منو در پناه خودت قرار بده تو این سه روز و منو به کار بگیر، من خودمو برای شما میخوام، نه شما رو برای خودم میخوام. این سه روز اعتکاف و غنیمت بدونید، آماده کنید خودتون رو برای جهاد. چه کار؟ چه جوری؟ ببین بقیهش به تو ربطی نداره. بگو، بگو خدای من به من ربطی نداره. وقتی که دکترای فیزیک پلاسما میخوند شهید چمران فکر میکرد که فرماندهی چریک های رزمنده رو چجوری به دست بگیره، اصلا چه ربطی داشت دکترای فیزیک پلاسما با اون فرماندهی که انجام میداد؟ تازه مگه به فرماندهی علنی کردنه؟ شما بخواید به کار گرفته بشی، معلوم نیست با چی به کار گرفته میشی. شاید مخفیانه به کار گرفته بشی. خانوما پشت پرده مگه چی کار میخوان بکنن توی یمن؟ ولی از همینجا شلیک هایی میشه به قلب دشمن. مگه خدا چرا این جهادها رو سر راه ما قرار داده؟ چرا؟ خدا که اینا رو خودش قرار داده دیگه. خونا رو میتونه با یه دونه سکته همه رو نابود کنه برن، کاری نداره براش. اینا رو قرار داده برای رشد ما. خب ما رشد کردیم، پس از بینشون ببر. چشم دیگه، تو رشد کردی، من اونا رو به میبرم دیگه. باشه دیگه، باشه، من حرفی ندارم. ما اینا رو گذاشتیم سر راه شما برای اینکه شما رشد کنی. حالا شما رشد کردی با اعتکاف، خب من اونا رو به میبرم. سطح دعاهای خودتون رو بالا ببرید، به مظلومین عالم دلتون رحم بیاد، خودتون رو نبخشید اگه کاری برای اینا نکنید. بگید خدایا من نمیدونم چی کار باید بکنم. خدایا ما رو در خدمت جهاد فی سبیل الله، جهاد مقدم سازان ظهور به کار بگیر. خدایا ما رو آماده کن برای ظهور. خدایا اراده و قلب ما رو توپخانه علیه دشمن قرار بده. عمل ما رو با تدبیر خودت پیش ببر. خدایا تو از کسانی که به تو مقرب نباشن استفاده نمی کنی. ما رو به خودت مقرب کن که ما رو به کار بگیری برای خودت. ما رو واسطه افزایش لشکریان حضرت ولی اثر و امان الله الفدا قرار بده. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر.